بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان شرایط عوضین، احکام فقهی و حقوقی تجارت رو ترک کردن. مرحوم محقق در متن شرایع بخشی از اینها رو ذکر کرد و شهید در لمعه مقدار بیشتر رزه کرد و مبسوطتر از همه مرحوم صاحب جواهر مطرح کردن و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مقدار کمتر رزه کردن. مرحوم شیخ انصاری در بین این آداب و سنن و احکام فقهی و حقوقی تجارت، اونها که قول به وجوب یا قول به حرمت در اونها بود، اونها رو ذکر کرده، وگرنه اون سنن تجارت، اخلاق اقتصادی، آداب تجارت، اون مستحبات تجارت، اون مکروهات تجارت را ذکر نکرده، برخلاف مرحوم صاحب جواهر. و اگر کسی بخواهد سنن تجارت، آداب تجارت، احکام تجارت، آداب احکام تجارت رو مبسوطن بدونه، در بین کتاب‌های متأخر نوشته مرحوم صاحب جواهر خوب. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اصل تعلم که تفقه احکام تجارت واجب است یا نه این رو مطرح کرده، بعد مسئله تلقی رکوان را که آخرین مسئله از این بخش است. تلقی رکبان همین مفسده و آسیب و آفت اقتصادی است که دلال بازی است. بین تولید و مصرف فرق است، گرانی از همینجا پیش میاد و تورم اقتصادی از همینجا پیش میاد و مانند آن. نه اون کشاورز تولید کننده به سود کامل میرسد، نه مصرف کننده کالای مناسبی و ارزانی در اختیار میگیرد. معنی های تلقی رکبان این است که کشاورزها، دامدارها، باغدارها که در خارج شهر این کالاها را تولید میکردن، از قیمت شهر با خبر نبودن، یک، و وسیله سنجش کیلو پیمانه و وزن در بیابان نیست، این دو. معطل شدن در بیابان برای اونها مقدور نیست. اگر کسی خواست کالای اونها را بخرد، اونا چون از قیمت سوقی بیخبرن و رفت و آمد شهر برای اونها آسان نیست، هم اونها مائلند که جنس را در بین راه بفروشند و زود برگردند، هم این دلال ها که واسطه کارن تلاش و کوشش میکنن که کالا را ارزونتر و رایج‌تر از اونها تهیه کنن. محرومیت رو دوش تولید کننده است از یک سو، تورم بر خریدار و مصرف کننده تحمیل میشه از سوی دیگر. این معنی تلقی رکبانه، یعنی ده برند به ملاقات کسانی که سواره وارد شهر میشن و کالا همراهشونه برای فروش، به ملاقات اینا برن. این کار گرچه پیش بسیاری از علما و فقها رضوان الله علیهم به عنوان مکروه مطرح شد، ولی عده‌ای از بزرگان نظیر ابن ادریس، نظیر مرحوم علامه در بعضی از کتابهاش، نظیر مرحوم شیخ طوسی طبق بعضی از فتواهایی که داده لایجوز، اینا قائل به حرمتن. اما معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم اینه که مکروه این کار. پس تلقی رکبان ما هو به تلقی رکبان اینه که یه عده از این دلال های سودجو از شهر به ملاقات تولید کننده ها برسن، اونایی که راکبن سوار میان و کالا همراهشونه به ملاقات اونا رو برن. حالا اینا یا سواره یا پیاده میرن از اونا میخره اینا. در روایات چند تا نکته درش ذکر شده، مخصوصا اون که از بوت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده. نکاتی که در روایات مطرح هست این است که اینا که میرن کلی یک جا کالا را از تولید کننده میخرن، چون هم به قیمت آشنا هم امکانات بیشتری دارن، اینها را ارزانتر میخرن، یک، در انبار ذخیره میکنن، دو، به تدریج گرانتر بر مردم تحمیل میکنن، این سه، چیزی هم عائد اون فروشنده نمیشود، چهار. اینا تو بیانات وجود وارد پیغمبر و ائمه علیه السلام هست. چون این جهات در این روایات آمده، لذا بسیاری از بزرگان مسئله تجارت را به معنای وسیعش گرفتن، اختصاص به بیع نداشت، گرچه در بعضی از روایات تعبیر به بیع و خرید و فروش شده. فرمودن اینا که از شهر میرن دلال بازی در میارن، چه این کالا را به صورت خرید و فروش از اونا بگیرن، چه به صورت صلح بگیرن، چه به صورت مزارعه و مزاربه و مساقات از اونا بگیرن، چه به صورت معامله های پایاپای دیگه ازشون بگیرن، حکمش همینه. حالا یا حرمت است یا کراهت. اگر این کار این وکاز مکروه محض بود، مرحوم شیخ متعرض نمی شد. اما چون بزرگانی مثل مرحوم ابن ادریس و مرحوم علامه در بعضی از کتاب ها فتوا به حرمت دادن، اینا ناچارن که این رو تو بحث های رسمی خودشون ذکر کردن. پس تلقی رکبان تا حدود موضوعش مشخص شد، حدش هم در پایان همین مسئله ذکر میکنن که حدش نزدیک 4 فرسخ است. اگر به 4 فرسخ برسد، این دیگه سفر تجاری است و محرم نیست. خب کسی مسافرت میکند از شهری به شهر دیگر یا از شهری به روستا کالا رو تهیه میکنه میاره، این مثلا حرام نیست یا مکروه نیست، این سفر تجاری است. اینو نمیگن دلال بازی. اما کسی برای اینکه تمام این زحمت ها و خرج سفر به عهده خود اوست دیگر، اما کسی بره چند حد ترخص شهر خارج بشه، یه مقداری بیشتر مادون 4 فراسخ بره، اونجا که رفت آمد خیلی آسان است برای او، بره از تولید کننده هایی که خبر ندارن بخره. در بعضی از تعبیرات این است که چشم مردم باید آثار تولیدی همشهریانشون رو ببینن. وقتی مردم ببینن در میدان بار این همه نعمت فراوان است، دیگه حس گرانی و تورم و ذخیره کردن و احتکار کردن و اون حس گدا طبعی به درشون پیدا نمیشه، چش مردم سیره. در روایات این است که بذارید مردم نتیجه تولید این کشاورزی رو ببینن، شما آرام از یک وسیله به وسیله دیگه منتقل میکنی، بعد میبری انبار، از چشم مردم نمیبینه خدا چقدر روزی داد به اینا. بذارید اعیان و ناس ببینه مردم منی و تب بار بیان، نه که فقط ته جعبه چند تا میوه باشه اینو تو مغازه ها ببینن. این هم یکی از نکاتیست که ائمه علیهم السلام فرمودن، بگذارید چشم مردم سیر بشه، بگذارید مردم ببینن که خدا چقدر نعمت به اینا داده. بل اون ملاکه دیگه، حالا تا چه اندازه میشه. یه وقت هست که از اون طرف کاملا حد و ملاکش مشخص است. خب کسی که سفر تجاری میکنه بره یه شهر دیگه یا میره روستا چیز میخره، این که تلقی رکبان نیست، این تمام حمل و نقل با اوست، خرج سفر با اوست، اون پوسیدگی کالاها با اوست، همه خسارت ها با اوست. خب یه مقدار سودم میبره، اون هم یک جا میاره شهر، و و اما این کسی که دلال بازی در میاره، آهسته چیزی رو میخره به انبار منتقل میکنه، به ذخیره میکنه، به تدریج میفروشه، یا با چند دست بدون اینکه کاری کرده باشه روش سود میبره. جلوی اینا رو گرفتن. بله، این ملاکش درش هست. چرا از بی به صلح تعدی کردن؟ چرا از بی به مزارعه و مساقات و مزاربه تعدی کردن؟ با اینکه تو روایات تلقی رکروان سخن از مزارعه و صلح نیست. این ملاکش مشخص است. در روایات در مثلا اون قیمت نمیدونه، یا بذار چشم مردم ببینه. این فرق نمیکنه که انسان با صلح معامله بکنه یا با بی، با مزارعه و مساقات و مزاربه معامله بکنه یا با بی. اینا ملاکش مشخص است. این دلال بازی هم شبیه همینه دیگه. اینا جزء معاملات است، جزء عبادات که نیست که تعبدی محض باشه. که در جریان رمی جمره در مسئله حج و امثال حج به ذهن احدی نمیرسه که چرا باید 7 سنگ باشه، چرا باید این فاصله اینقدر باشه، چرا باید به این ستون بزنن. اینا رو لست و ادری، اینا رو به ما گفتن باید اطاعت کنید، باید بگیم چشم. اما معاملات قبل از اسلام بوده، بعد اسلام هست. بعد اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمین. این دلال بازی تو معاملات شرق و غرب محکومه. این چیزی نیست که در حوزه مسلمان ها دلال بازی چیز بدی باشه، در جای دیگه چیز خوبی باشه. که اینا رو ذات اقدس الله از راه فطرت به مردم آموخت و وحی آمده بر اساس یسیر لهم دفائن العقول، این دفینه ها را شکوفا کرده. اصل این نهال را ذات اقدس الله فرمود من در درون نهان و نهاد اینها غرس کردم. باغبان هم فرستادم که این رو آبیاری کنن. این یسیرو یسیرو همینه دیگه. در همون خطبه اول نهج البلاغه فرمود انبیا آمدن تا اثاره کنن. اثاره یعنی ثوره کنن، ثوره یعنی شکوفا کردن، یعنی انقلاب ایجاد کنن. این انقلاب میگن ثوره. انبیا رهبران شکوفا کردن این بذرها و نهالها و نهادها هستن. همون و یسیرو لهم دفائن العقول. خب کی دفینه کرده؟ کی دفین کرده؟ این فالهمها فجورها و تقواها دفین کرده دیگه. لذا این مطالب قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمان ها هست، هم در حوزه یهودی ها هست، مسیحی ها هست، کفار هست، که بالاخره این کشاورزی تولید کننده بذاره کالاش به مردم برسونه. این جزء تعبدیات نظیر این که نماز صبح با جهر بشه نیست. لذا اگر در این گونه از در عبادات انسان بحث میکند دستش بسته است. به همه اون قیرات هایی که گفتن اینجا جهر اونجا اخفاد، باید بگیم چشم. اما تو معاملات نکتش معلوم است. فبودم بذاری چشم مردم ببینه این کشاورزی از قیمت با خبر نیست. شما تو بیابون میخواد وضع کنید، ناچار با مسامحه وضع میکنید. اونجا که دیگه ترازو و پیمان و پیمانه و شاهین مشخص نیست، ناچار یه مقداری کم و زیاد بشه. این رو شما به سود شماست. چرا این کار میکنید؟ بذارید اون چرا که ذات اقدس اله ولی یرا علیک آثار النعمه، این نعمتی را که خدا داد بذارید مردم ببینن دیگه. این تعبیرات نشون میدهد که کار اختصاصی به بی نداره، در سایر اقسام تجارت هست یک، و اختصاصی به تلقی رکبان نداره. شامل این دلال هم میشه، این دلال بازی ها که تورم رو در حقیقت اینا دارن تولید میکنن شامل اینا میشه. حکم وضعیش فتوا بطلان ندادن، اما فقط اسکافی مشکل جدی دارد که چیز نکردن. اما اون وضعیه به معنای تکوینی سر جاش محفوظه. در بعضی از روایات منتها سند اون روایت ضعیفه. در بعضی روایات فرمود این غذا را نخورید. اینا هر بار کراهت کردن چون سند معتبری ندارد این روایت. اگر میذاشتن که روایات جعل ثبت بشه، ضبط بشه، جعل نقل بشه، ما امروز این مشکل نداشتیم. چو تقریبا یه قرن و اندی جلوی نقل روایات، ضبط روایات، ثبت روایات گرفتن. بعدها تقریبا بعضی قرن کم راه افتاد. این که میبینید شما اجازه روایت قبلا رسمی بود، الان دیگه حالا از رسمیت افتاد، برای اینکه اون روز که چاپ نبود که این روایت ها را اون صاحبان اصلی که از ائمه علیهم السلام شنیده بودند در کتابشون ثبت میکردن. یک، بعد میگفتن این کتاب ما 200 روایت دارد، اولش این است، وسطش این است، آخرش این دو. شاگردان رو که می آوردن دونه دونه این روایت ها رو می خوندن. سه، وقتی که روز تمام می شد یا هفته تمام می شد، در پایان اون نسخه می نوشتن بلغ قرائتن، بلغ مقابلتن. چهار، بعد وقتی که این شاگرد فارغ التحصیل می شد، این استاد به اجازه نقل روایت می داد، می گفت تو از من مجاز، طرف من مجازی، این کتاب من که دارای 200 روایته، اولش اینه، وسطش اونه، آخرش اونه، پیش ما خوندی، تک تک این کلمات رو با هم مذاکره کردیم، حق روایت کردن داری، این میشه کنه اجازه روایی. اگر این فیض مستمر بود دیگه ما محتاج نبودیم ببینیم که به اصالت عدم تشدید مرحوم شیخ انصاری که آیا البیعان بالخیار بیع دارد، بیع مشدد است یا نه، تا ایشون با اصالت عدم تشدید بخواد مشکل را حل کنه. به اینجا نمیرسی که وقتی طلبه ای رو میخونه زیر لب یه لبخندی هم بزنه، اصالت عدم تشدید چیه؟ خب اون روزها اینجور بود. حالا وقتی که رخت بربست دیگه، حالا چاپ شده امثال دارد دیگه، مسئله اجازه روایی فقط تشریفات و تبرک و تیمان دیگه. این در حدود یه قرن اندی گذشته بود که دومی علیه من الرحمن ما یستحق این کاره کرد. اما بعدها که دیگه رواج پیدا کرد حدیث نویسی، خب دیگه مشکل کم شد. اگر اون روزها حدیث نویسی رسمیت می داشت، ما دیگه الان این مشکل نداشتیم که بگم این روایت نبوی است یا فلان کس ضعیفه. و اصل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده بود اینجا میایید لوازم تحریر همراهتون باشه، که در مرحوم مجلسی رضوان الله علیه رو نقل کرده، کسی در محضر پیغمبر عرض کرد یا رسول الله محفل شما بسیار محفل علمی و آموزنده و شیرینه، از مجلس درس شما که بیرون میریم دیگه اون طراوت و لطافت بر ما نیست. حضرت فرمود چرا با من بگی، استعین به یمینک، به دستت بگو، اینجا که میان که خالی نمیان، که با لوازم تحریر بیا، با قلم بیا، با کاغذ بیا، با دوات بیا، ببین من چی میگم بنویس. استعین به یمینک. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه بچه های خودش و بچه های امام حسین سلام الله علیه ما رو اینا رو جمع کرده در همون مجلس کانون خانوادگی کودکانه، بنیه و بنی اخی، فرزندان من، برادر زاده های من، شما همیشه کوچک نیستید، بعدم سنتون بالا آمد آدمای عادی نیستید، انکم صغار قوم فیوشکن تکون کبار قوم آخرین. شما وقتی وارد یک مجلس شدید لوازم تحریر همراهتون باشه، اون چرا که شدید ثبت کنید، ضبط کنید، بنویسید، ولی یک تو ولی یجعلو فی بیته، وقتی که بزرگ شدید ازش استفاده میکنید، در وقت فراغت مراجعه میکنید. یا آدم دستخالی هم دستخالی میره، این همه اصرار که شما بالاخره چیز بنویسید، قید العلم امر کتابه. و وجود مبارک امام صادق برقی از این صحابه فرمود بس علم کفی اخیک و بنیک، یه اثر علمی داشته باش. این اون روزها نگذاشتن که این مشخص بشه، وگرنه ما گرفتار ضعف روایت نمیشتیم. این از اون بهترین روایات اقتصادی ماست که جلوی دلال بازی ها رو میگیره، به سود این کشاورزان تولید کننده است. حضرت فرمود بگید که نخورید این غذا را. خب اگه ما سند داشته باشیم فتوا به حرمت میشه، یک، چون در معاملات از حمل بر بطلان میشه، دو، اما الان دستمون خالیه. کسی فتوا به بطلان این معاملات نداد و حکم به حرمت اکل این معاملات نکرد مگر اسکافی. خب این خطرها و قبرها هست. روایات مسئله تا به یک نقطه میرسن که این نقطه صحیحه، از اون به بعد یه نقطه کوری پیدا میشه و اگر اون نقطه کور تو اینجا مسائل روایی ما نبود ما مشکل نداشتیم. بنابراین معروف بین فقها رضوان الله علیهم کراهت این معامله است از حکم تکلیفی، یک. صحت این معامله است از حکم وضعی، دو. کراهت حد اکثر که بعضی ها گفتن کراهت اکل اون غذا هاسته، این که ببینید خیلی از برکات رخت بربسته است، کمتر فرزندی صالح در میاد برای اینکه همین غذا هاست دیگر. تو اون اوائل بحث های مکاسب این روایت را از بیوت مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردیم که حضرت فرمود ان الکسب الحرام یبین فی الذریه، فرمود مال آلوده در ذریه اثر میذاره. شما میخواد خودید آدم طیب و طاهر بشی، تو نواهای آدم اثر میذاره. ان الکسب الحرام یبین فی الذریه، این از قرر بیانات امام صادق سلام الله علیه بود که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده. تون اوائل ما این روایت هم خوندیم. خب الان سر این که اصحاب غالبا فتوا به کراهت دادن این است که این روایت ضعیفه. وقتی این روایت ضعیف شد خب اصل اولی براءت دیگه از حرمته. اما اون روایاتی که بخونیم اگر گفتیم مکروه است این دلال بازی ها رو میگیره، اگر گفتیم حرام است این دلال بازی ها رو میگیره. بلاخره اینا تعبد محض نیست که کسی نتواند تعدی کند. این روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 17 رو طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام صفحه 442 به بعد این روایات را نقل کرده، باب 36 از ابواب آداب تجاره. عنوان باب اونطوری که مرحوم صاحب وسائل مطرح کرده این است که باب و کراهت تلقی رکبان و حده ما دون اربع فراسخ. این تحریر موضوع رو مرحوم شیخ و دیگران این رو در آخر مسئله ذکر کرده که تلقی رکبان چیست، در حالی که نظم طبیعی آن است که این اول ذکر بشه که تلقی رکبان یعنی چه، حدش تا کجاست. وقتی حدود موضوع مشخص شد اونگاه درباره حکمش بحث بکنن که حرام است یا مکروه. باب و کراهت تلقی رکبان و حده ما دون اربعة فراسخ و یجوز ما زاده، یعنی بیش از 4 فرسخ، 4 فرسخ و بیش از او که میشه سفر شرعی، رفت و برگشت میشه 8 فرسخ دیگر. این سفر شرعی را کسی تحمل بکند برای تجارت، این سفر تجاری است، از سنخ تلقی رکبان نیست. و کراهت شراء ما تلقا والاکل منه. خب مردم شهر اگر بخواهند چیزی رو بخرن از این دلالا بخرن مکروهه، از این متلقیان بخرن مکروهه. بهترین راه اینه که انسان از خود تولید کننده بخره. اگر تولید کننده خودش آورد در شهر به میدان به میدوندار فروخت با یه قیمت عادله ای، از او آدم میخره. از خود تولید کننده بخره بهترین راهه. از کسی که تولید کننده بدون عنوان دلالی یا تلقی رکبان به او فروخت بخره اولاست. از دلال ها خریدن مکروه است و از این متلقیان خریدن مکروه است. و کراهت شراء ما تلقا و الاکل منه، خوردن او هم مهمان او آدم بشه بخواه قضا او رو بخوره مکروهه. خب سرش اینه که این روایات نهی کرده، سندن تام نیست، هم برای کراهت کردن. روایت اول مرحوم کلین نقل کرده، از کلین نیست، محمد ابن یعقوب انا علی ابن ابراهیم انا ابیه انا ابن ابی امیر انا عبدالرحمن ابن الحجاج، که این یا صحیح است یا حسنه، چون ابراهیم ابن هاشم درش است، علی ابن ابراهیم ابن ابیه، این بالاخره یا حسن است یا صحیح. لکن ان منحال القصاب، این منحال القصاب معلوم نیست کیه. طریق مرحوم صدوق تا منحال القصاب صحیحه. وقتی به منحال القصاب میرسیم این نقطه کوریه، این منحال معلوم نیست کیه. ان منحال القصاب، خود اون بزرگان خب راحت بودن میشناختن، الان مشکل برای ماست. قال ابو عبدالله علیه السلام، این از وجود مبارک امام صادق نقل بکند، لا تلق، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن التلقی، چون تلقی معروف بود که چی منظور، تلقی رکبان مورد نهی حضرت بود، شما این کار را نکن. بعد عرض کرد که به ما حد تلقی، اون جایی که تلقی صادق است و مورد نهی است حدش کجاست؟ فرمود ما دون قدوت او روحه، قدو قدات، از قدات یعنی بامداد، اما قدوه از صبح تا ظهر رو میگن قدوه، از ظهر تا غروب رو میگن رواح. در جریان سیر هوایی وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه آمده است که قدوها شهرون و رواحها شهر، یعنی وجود مبارک سلیمان که باد پیمایی میکرد صبح تا ظهر به اندازه یک ماه راه می رفت، ظهر تا غروب به اندازه یک ماه راه می رفت، یک روز به اندازه دو ماه راه می رفت. قدوها شهرون یعنی صبح تا ظهر به اندازه یک ماه، و رواحها شهرون یعنی از ظهر تا غروب به اندازه یک ماه. خب این قدوه و روحه یعنی صبح تا ظهر و ظهر تا شب. این که فرمود ما دون قدوه او ما دون روحه، برای اینکه به طور عادی مسافرت در اون روز به این حد بود که مسافر صبح تا ظهر چهار فرسخ میرفت، ظهر تا غروب چهار فرسخ، این هشت فرسخ مسیرت یوم بود. این که تو روایات دارد به این که مسیر یوم اگر کسی رفت آمد بکنه نماز شکسته است همینه. حالا گاهی ممکن است یه منطقه عقبه کعود داشته باشه، صعب العبور باشه، قدوها مادون عربه فراسخ باشه یا رواوها مادون عربه فراسخ باشه، ولی معمولا این طور بود که راه های عادی صبح تا ظهر چهار فرسخ، ظهر تا غروب چهار فرسخ، که این هشت فرسخ بشد مسیرت یومین. وقتی راوی از حضرت سوال میکند که حد تلقی چقدر است، فرمود که قدوه او روحه، یعنی از این طرف یا از اون طرف، بالاخره مادون در این روایت فرمود که قدوه باشه یعنی چهار فرسخ، لیکن در روایت دیگه مشخص کرده که این که میگیم قدوه یعنی مادون عربه فراسخ. قلتو و کمل قدوتو بر روحه قال عربه تو فراسخ. حالا این رو تشریح میکنن که این عربت و فراسخ به قرینه روایات بعدی حد داخل در محدود نیست، نه یعنی تا چهار فرسخ، یعنی چهار فرسخ نباید، اگه چهار فرسخ شد دیگه تلقی رکبان نیست، حتما باید کمتر از چهار فرسخ باشه. اینی که حضرت فرمود عربت و فراسخ، قلتو و کبل قدوت بر روحه قال اربعت فراسخ، این حد داخل در محدود نیست، یعنی مادون اربع فراسخ. چرا؟ برای اینکه آیا غایت داخل در مغیا هست یا نه، حد داخل در محدود هست یا نه، این یک نزاعیست مربوط به استظهار. لیکن در خصوص این باب ما روایت صریح داریم که منظور مادون اربعت فراسخ است. چون روایت صریح داریم که مادون عربت فراسخ است، پس معلوم شد حد داخل در محدود نیست. این که حضرت فرمود چهار فرسخ یعنی حدش چهار فرسخ است، یعنی نباید به حد برسد، اگه حد رسید دیگه تلقی نیست. ابن ابی عمر سوال میکند که خودش میگوید و ما فوق ذالک فلیسه به تلقین به چهار فرسخ رسید یا از چهار فرسخ گذشت، دیگه سفر تجاری است، این جزء تلقی رکبان نیست و مکروه نیست اینا. البته ابن ابی عمر این حرفی که میزند مرحوم صاحب وسائل این حرفو در کتاب روایی نقل میکند، چون حس این است که ابن ابی عمر این مطلب را از وجود مبارک معصوم علیه السلام فهمیده است. و رواه الشیخو به اسناد علی ابن ابراهیم مثلشه. پس این رو هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، مشابه این را هم مرحوم صدوق نقل کرده. خب این محمدین، این بزرگوارا محمدین سلاس در کتب اربعه این رو نقل کردن، منتها مشکل اساسی اینه که به یک نقطه کور میرسد و اون منحال قصاب است. چون اون منحال قصاب برای ما شراخته نشده، این روایتی که این سه بزرگوار در کتب اربعه نقل کردن برای ما نمیتونه دلیل حرمت باشه. روایت دوم که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن مسن الحناد عن منحال القصاب، باز همون مشکل رو دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تلق، این یک، خودت نرو وسط بیابون از این تولید کننده ها چیز بخری. ولا تشتر ما تلقا، اونام که رفتن دلال بازی کردن از اونام چیز نخر. خب اگر این عمل بشه دیگه دلال بازی مون نداری. ولا تأکل منه، از اینم نخور، اون جون کنده تولید کرده با دست خالی داره برمیگرده. اقتصاد ما به اعتقاد ما وابسته است. شما هر چی بخوای جلوی گرانی رو بگیری، جلوی تورم رو بگیری، جلوی بازار سیاه رو بگیری، تا اعتقاد نباشه اقتصاد سامان نمیپذیره. اصالت الاعتقاد همین. همین روایت را مرحوم شیخ به اسناد احمد محمد نقل کرد. روایت سوم آن است که رواه الصدوق رضوان الله به اسنادی عن منحال القصاب، تا منحال طریق صدوق درسته، این منحال نقطه گوره گوره. که انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان تلق القنم قال لا تلق ولا تشتر ما تلقا ولا تأکل من لحم ما تلقا. اینا هم که میرن دامدارا از دامدارای بیچاره چیز میخرن میارن به سلاخونها با اون اهل القیم میفروشن، های مشکل داره. بعد گوشت میشه مکروه، خوردن این گوشت میشه مکروه، خوردن اون میوه میشه مکروه. بالاخره انسان بخواد به جایی برسد باید غذای طیب و طاهر برسه دیگه. میگیم چرا در اون از شیخ طوسی فراوان بود یا نمیدونم شیخ انصاری فای بیدام شد مقدار عالم پیدا میشه تو این عصر نیست؟ خب حالا با این قضا باد بشه دیگه. لا نه، این چون غالب اینطور بود، چون با اون روز روز صنعت نبود، همین بود دیگه. نکته ای که حالا تو غالب فقها فرمودن و از بعضی از این روایات هم برمیاد، معلوم شد حالا کار تولیدی هم همینطوره. فرشی رو تولید کرده، دار قالی درست کرده، زن و بچهش مدت ها تلاش و کوشش کردن، چشمشون دستشون همهشون آسیب دیده، حالا این میره ارزان میخره. بله این معمول بل غالبه دیگه، چون غالبا اینطور بود. حالا ای کسی در یکی از این روستاها دار قالی درست کرده، خودش و زن و بچهش تمام این مدت تلاش و کوشش کردن، چشمشون دادن، دست و پاشون دادن، یکی کسی میره از اونها به قیمت ارزان میخره، بعد میاد نمایشگاه فرش به علاقیم میفروشه. این همونه دیگه. در این گونه از موارد نمیشه گفت تعبد محض است. روایت چهارم که باز مرحوم صدوق به اسنادش از ابن محبوب ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی ان منهال قصاب نقل کرده است، در اونجا این اضافه است که عرض میکند که ما حد و تلقی قال روحه، فرق نمی کند چه قدوه باشه چه روحه، یعنی از زور تا رو، یعنی چهار فرسخ. روایت پنجم که ابی علی اشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان احمد ابن نصر ان عمر ابن شمر ان عروت ابن عبدالله ان ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یتلقى احدکم تجارتن خارجن من المصر، این هم دامداری شان میشه، هم کشاورزی شان میشه، هم باغداری شان میشه، هم تولیدای صنایع دستی شان میشه، هم صنعت، هم تجارت. تجارت هم غیر از بیع است، هم بیع و غیر بیع را شان میشه چون تجارت، هم دامداری و کشاورزی و صنایع دستی و امثال ذلك شان میشه چون متعلقش محذوفه. نفهمون چی رو خرید فروش نکنید که، همون تجارت بیرون شهر نکنی، بذارید اونا بیان مردم تو شهر ببینن آثار تولید را، کارا ارزان باشه، دست همه برسه. خب این روایت گرچه من حال قصاب درش نیست، روایت ششم هم که مرحوم صدوق نقل کرده این است که حد ترقی روح است، فعضا سار الى اربع فراسخ فهو جلبون او جلب، که باید بعد مطرح بشه، چون مرحوم شیخ ای رو در پایان بحث ترقی رکبان نقل کردن. این روایت دلیل است برای اینکه حد داخل در محدود نیست، کما سی از هر اونجا دارد که اربع فراسخ دارد، روحه سه طایفه است، یک طایفه دارد به اینکه تلقی حدش روحه یا قدوه است، یکی هم مرزش مشخص کرده اربع فراسخ است، یکی هم دارد به اینکه این مادون اربع فراسخ، این معلوم شه حد داخل در محدود نیست، به چهار فرسخ برسه چون رفت و برگشت میشه هشت فرسخ، یه سفر شرعی است، این سفر تجارته. عمده این است که فرمود بیرون شهر چیز نخر. حالا برای اینکه این بیچاره از شهر خبر ندارد، شما تو بیابون داری چیز میخری، بالاخره غیرات و میرات میزان و مکیال خاصی در اونجا نیست، لابد چشمنداز میخری، یه مقدار گزافی میخری در وزن یا در کیل، پس از در وزن و کیل مشکل داره، از در قیمت مشکل داره. خب اینا چشم مردم نمیبینه، تو هم میری احتکار میکنی، بعد تو انبار ذخیره کرده تدریجا میفروشی. حالا فروعات بعدی انشاءالله برای فردا، والحمدلله رب العالمین.